در ساعت 22:10 شب در تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 آذر 1402 خورشیدی است که برابر با 16 دسامبر 2023 میلادی. من سپیده بهکام هستم. خوش آمد میگم به شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید. اجازه بدید پیش از این که ببینیم چه گزارش‌هایی برای شما تهیه شده در این مجله، بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده. درود بر شما شنوندگان گرامی. بریتانیا و آمریکا اعلام کردند که ناوهای این کشور در مجموع 15 پهپاد تهاجمی مشکوک را روز شنبه در دریای سرخ رهگیری و سرنگون کردند. بنابر این گزارش، ناوشکن یو اس اس گارنی آمریکا 14 پهپاد و ناوشکن رویال بریتانیا 1 فروند پهپاد را منهدم کردند. بنابر پیام فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس، این حملات احتمالاً با هدف حمله به کشتی‌های تجاری و از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن صورت گرفته، اما آسیبی در بر نداشته است. این خبر در حالی منتشر شده است که حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کردند که یک رشته حملات پهپادی را به سمت شهر بندری ایلات در جنوب اسرائیل انجام دادند. ارتش اسرائیل هنوز درباره وسعت این حملات و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نکرده است. همزمان با این حمله، وزیر دفاع بریتانیا هم اعلام کرده که شامگاه جمعه یک ناو جنگی این کشور یک پهپاد مشکوک در دریای سرخ را منهدم کرده است. در اسرائیل واکنش‌ها به کشته شدن سه گروگان که روز جمعه بر اثر شلیک اشتباه سربازان اسرائیلی جان باختند ادامه دارد. شب گذشته گروهی از ساکنان تل‌آویو در مقابل وزارت دفاع اسرائیل گرد همایی اعتراضی برگزار کردند و از دولت نتانیاهو خواستند که آزادی گروگان‌ها را تضمین کند. روز جمعه ارتش اسرائیل تایید کرد که نیروهایش در محله شجاعیه غزه سه گروگان را به اشتباه به عنوان تهدید شناسایی و به آنها تیراندازی کردند. سه گروگان کشته شده جوانان 25، 26 و 28 ساله بودند. در ایران یوسف یوسفی مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی روز شنبه اعلام کرد که مصرف سوخت مازوت نیروگاه شازنده عراق 4 میلیون لیتر در شبانه روز بوده است. به گزارش ایرنا، آقای یوسفی عامل اصلی این اقدام را ناترازی در گاز کشور عنوان کرد. شرکت تولید نیروی برق حرارتی شازند و شرکت گاز استان مرکزی هفته گذشته در اطلاعیه‌ای مشترک از مازوت سود شدن نیروگاه حرارتی شازند در روزهای آینده خبر دادند. این خبر در حالی منتشر شده که آمارهای تازه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که طی سال گذشته دست کم 26,000 ایرانی به دلیل آلودگی هوا جان باختند. در خبر دیگر، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم از مصدوم شدن 4 نفر در آتش سوزی واحد تخطیر پالایشگاه اصفهان خبر داد. منصور شیشه فروش به خبرگزاری ایرنا گفته است که آتش سوزی هنگام تعمیر واحد تخطیر این پالایشگاه روی داده و ساعتی بعد هم مهار شده است. پالایشگاه اصفهان با 340 هکتار مساحت در شمال غربی این شهر واقع شده و 25% از سوخت کشور را تامین می‌کند. در سالهای اخیر چندین فقره آتش‌سوزی و حوادث مشابه در پالایشگاه‌های نفت و گاز ایران روی داده که در جریان آن چندین نفر کشته و مجروح شدند. و سازمان ملل حمله مسلحانه به مقر نیروی انتظامی در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرد. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل روز گذشته با اشاره به کشته شدن 11 مامور پلیس خواستار مجازات عاملان این حمله شد. ساعتی پس از پایان درگیری در شهر راسک، گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات جمهوری اسلامی میگویند مهاجمان حدود 10 نفر بودند که چند تن از آنها در درگیری کشته و یک نفر از آنها دستگیر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بلوچ، جو امنیتی بر شهر راسک حاکم است.
سپاسگزارم رضا جمالی و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد جمعیت در ایران کمتر از متوسط جهانی است و این روند ادامه هم خواهد داشت. جذب هزاران طلبه در مدارس طرح جدید جمهوری اسلامی است برای آنچه تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی خوانده شده، طرحی به نام پیوند مدرسه حوزه و مدرسه. برگزاری بزرگداشت مولانا همزمان با 750مین سالمرگ او در کنار آرامگاهش در قونیه ترکیه. و البته آخرین تحولات غزه همراه با همکار رادیو فردا، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس ایلیا جزایری، با ما همراه باشید. اجازه بدید در همین ابتدا بریم به سراغ ایلیا جزایری، همکارم که در منطقه خلیج فارس ما رو همراهی میکنه. ایلیا، شمار گروگان‌های کشته شده در حال افزایش هست. رسانه‌های اسرائیلی کشته شدن یکی دیگر از گروگان‌ها در نوار غزه رو خبر دادن و تایید کردن. چه جزئیاتی در این باره منتشر شده؟
بله سپیده، ساعتی پیش رسانه های اسرائیلی گفتن یک گروگان دیگر که زن هست کشته شده، ولی جزئیاتی در این باره تا اینجا کار ارائه ندادن. اما تعداد گروگان هایی که دارن کشته میشن در نوار غزه رو به افزایش هست. همطور که میدونی شب گذشته ارتش اسرائیل اعلام کرد 3 گروگان با آتش اشتباه نیروهای نظام اسرائیلی کشته شدن. امروز جزئیات بیشتری از این ماجرا منتشر کرد ارتش اسرائیل و گفت که طی تحقیقات که انجام داده 3 گروگان پاشای سفید در دست داشتن و خواستار کمک بودن و میگفتن ما رو نجات بدین. و مسئله کشتن اونها مسئله هست که بسیار خبرساز شده در رسانه ها و مقام های اسرائیلی این ماجرا رو یک فاجعه میدونن، فاجعه اعلام میکنن به خاطر اتفاقاتی که افتاده. اینکه اینها چی کار میکردن اونجا، آیا فرار کرده بودن از این راه حماس یا اتفاقی دیگر افتاده، هنوز جزئیات این ماجرا مشخص نیست. اما به طور حتم مشخص شده که اونها درخواست کمک میکردن و نیروهای اسرائیلی به اشتباه اونها رو بر اون چه که به طور رسمی اعلام شده به اشتباه اونها رو هدف قرار گرفتن.
ایلیا، از زمان آغاز این درگیری ها در 15 مهر ماه بارها صحبت از این شده که گروگان ها رو تبادل بکنن، گروگان هایی که حالا در هر دو طرف وجود داره بین نیروهای افراطی حماس و اسرائیل. الان هم صحبت از این هستش که دارن بررسی میکنن که مذاکراتی انجام بدن برای مرحله جدید تبادل اسرا میان اسرائیل و حماس.
بله سپیده، خب تا الان از آغاز شروع جنگ در 15 مهر ماه گذشته یک بار وقفه بشر دوستانه که همراه بوده با تبادل اسرا حاصل شد با میانجیگر قطر و مصر و هماهنگی ایالات متحده آمریکا. ماه پیش بود که تعدادی از گروگان ها بیش از 60 گروگان آزاد شدن در برابر آزادی نزدیک به 200 زندانی از زندانهای اسرائیل، 200 زن و کودک فلسطینی. بارها هم تلاش شد، یعنی تلاش های میانجیگران ادامه پیدا کرد، اما دو طرف به هر دلیل قبول نمی کردن. گروه افراطی حماس مشروط می کرد آزادی گروگان ها رو به متوقف شدن جنگ. اسرائیل هر گونه وقفه رو به سود حماس عنوان می کرد. اما با اتفاقی که دیروز افتاده و کشته شدن 3 گروگان توسط نیروهای نظامی اسرائیلی و تظاهراتی که در اسرائیل مشاهدش بودیم، چرا که خانواده‌های گروگان‌ها که هنوز در اسرائیل هستن خواستار اون شدن که به هر حال وقفه ایجاد بشه و مذاکرات از سر گرفته بشه برای تبادل زندانیان و آزادی گروگان‌ها. امروز خبر اومد که تا ساعتی دیگه کابینه جنگ اسرائیل قرار هست تشکیل جلسه بده و در این جلسه میخواد بررسی کنه امکان از سرگیری مذاکرات برای تبادل اسرا رو و آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها رو.
ایلیا، در یک جمع‌بندی الان بگو که وضعیت چطور هست در حال حاضر در غزه، خیلی کوتاه.
بله سپیده، از صبح امروز یا بهتر بگم بامداد امروز بمباران ها منطقه مختلفی از شمال تا جنوب غزه رو فرا گرفت. در شمال اردوگاه جبالیا، در جنوب منطقه خان یونس، شهر خان یونس به شدت زیر آتش ارتش اسرائیل بودند. در محله الشجاعیه شهر غزه درگیری‌ها بسیار شدید گزارش شده. این طوری بوده که حتی ارتش اسرائیل اعلام کرد، ساعت پیش اعلام کرد، درگیری‌های جاری در نوار غزه بسیار پیچیده و سخت هست و بی سابقه، و برای اولین بار اعتراف کرد که هفته گذشته در محله الشجاعیه تنها 20 نظامی اسرائیلی کشته شدند و این یک آمار سنگینی هست برای ارتش اسرائیل از آغاز جنگ تا کنون. علاوه بر اون بمباران های شهر جباریا بخش شهر خان یونس باعث کشتن امروز دست کم دو خبرنگار شد. یک فیلمبردار شبکه الجزیره خبرنگار دیگر کشته شدن. تا به این ترتیب شمار خبرنگارانی که در جنگ غزه کشته میشن به 65 برسه. علاوه بر قرنزامین که هر ساعت تعداد کشته هاشون داره زیاد میشه، تلفات نظام اسرائیل هم رو به افزایش است. در کل میخوام بگم که درگیری ها در غزه بسیار پیچیده و شدید شده، هم برای اسرائیل هم برای حماس. دو طرف هم صحبت از پیروزی های خودشون میکنن و تصاویری از عملیات نظامی خودشون دارن منتشر میکنن، اما هنوز مشخص نیست که با این درگیری ها چقدر کمک های بشردوستانه میتونه وارد نوار غزه بشه. هنوز سازمان های امداد رسان صحبت از این میکنن که کمک هایی که داره وارد میشه همچنان کم هست با توجه به حجم نیازها، و صحبت ها از این هست که محاصره بیمارستان ها به ویژه در منطقه شمال غزه هر ساعت داره امکان کمک رسانی به بیماران و زخمی ها رو کمتر میکنه.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس، و از آخرین تحولات غزه به ما میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد در جدیدترین گزارش آماری خودش اعلام کرده جمعیت جهان در سال میلادی گذشته از 8 میلیارد نفر گذشته. متوسط رشد جمعیت جهان در این سال 0.8% بوده. بر اساس برآوردهای آنکتاد رشد جمعیت ایران اما در سال گذشته میلادی از متوسط جهانی کمتر بوده. در این سال تنها 0.7% جمعیت ایران رشد داشته. در گزارش این سازمان اومده که در حال حاضر ایران 89 میلیون نفر جمعیت داره و پیش بینی شده که در فاصله سالهای 2022 تا 2050 رشد جمعیت ایران تنها 0.4% در سال باشه. گفتگویی داشتم ساعتی پیش با سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل از مالمو سوئد، و از او پرسیدم که آیا این وضعیت در ایران نگران کننده است؟
به دلایلی که عرض میکنم آماری که سازمان ملل داده نگران کننده نیست، به خاطر اینکه اولا جمعیت ایران دائما در حال افزایشه، یعنی هر سال به حداقل 1 میلیون به موالی توی 5 سال گذشته اضافه شده، و دوم اینکه 70% جمعیت ایران زیر 35 سال هستن و جمعیت جوان حساب میشه. در واقع تو تقسیم بندی جمعیت های جهان ایران هنوز در تقسیم بندی جمعیت های جوانه، و سوم اینکه ما تناسبی که در واقع بین جمعیت سالوند و جمعیت جوان وجود داره هنوز توی ایران نسبت 3:1 داره، و این نسبت درستیه و نگران کننده نیست، برای اینکه اون در واقع جمعیت سالمند بتونن کمک ها و سرویس ها را جمعیت جوان دریافت بکنن. و چهارم این که ما نه تنها نیروی کار کافی داریم، بلکه ما نیروی کار بیکار داریم. این طبق آمار رسمی که گفتن 12%، ولی آمار غیر رسمی تا 21% نیروی کار جوان در سنین بین 15 تا 55 ساله داریم که اینها هنوز میتونن کار بکنن ولی صاحب شغل و کار نیستن. در نتیجه با توجه به این فاکتورها ما نگرانی در لحاظ اینکه جمعیت ما جوان نیست یا پیر خواهد شد یا الان پیره نداریم.
خانم مطلبی، یکی از سیاست‌گذاری‌های تقریباً میشه گفت همه دولت‌های جمهوری اسلامی تبلیغات برای رشد جمعیت و جوانسازی اون بوده، حتی بودجه هم در مجلس برای افزایش جمعیت تصویب شده، اما به نظر میرسه هیچ کدوم از این سیاست‌گذاری‌ها مؤثر نبوده که جمعیت اونطوری که جمهوری اسلامی میخواد افزایش چشمگیری داشته باشه.
بله، برای اینکه عامل مهمی که باعث افزایش جمعیت به طور طبیعی میشه عامل خوشحالیه، این فاکتور خوشحالی که خود این فاکتور خوشحالی چندین زیر مجموعه دیگه داره، جمله اینی که آیا جامعه هدف داره مثلا حقوق بازنشستگی خواهد بود، آیا داره بیمه سلامت کافی خواهد بود، آیا اندوخته کافی داره برای اینکه مثلا سالی یک بار سفر بره، آیا اندوخته کافی داره برای اینکه یک چیزی به وسایل زندگیش اضافه بکنه. ولی که خب در جامعه ایرانی در حالی که 47% طبق آمار رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده زیر خط فقر داریم، در واقع نزدیک به نیم جمعیت در مضیقه شدید برای تامین مایحتاج اولیه‌شون که در واقع غذا و بعد سرپناه در تنگنا هستن و هر ماه چالش دارن. در نتیجه این امید به زندگی و فاکتور خوشحالی در اینها نیست که بخوان امیدوار باشن که اینکه نه تنها بتونن از پس تامین معیشت خودشون بر بیان، بلکه بتونن یک نسل و یک فرزندانشون هم در واقع به معادله مشکلاتشون اضافه بکنن و از تامین مخارج اونها بر نیان. در واقع تو تمام مطالعه همه جمعیت‌های جهان هر جا که فاکتور خوشحالی که در واقع اون مجموعه فاکتورهایی که در واقع مربوط به تأمین و رفاه اجتماعی وجود داره و هرچه اون بالاتر میره میزان باروری جامعه هم بالاتر میره و هرچه اون پایین میاد به همون نسبت هم میزان باروری جامعه پایین میاد. از طرفی وعده هایی که داده میشه در جمهوری اسلامی از جمله اینی که مثلا به خانواده‌ای که بالای 4 نفر هستن وام هایی برای خرید مسکن یا دیگه تعلق میگیره، پیش شرط همشون تامین کاره، در حالی که برای تامین کار حداقل دولت جمهوری اسلامی ایران تا به حال هیچ برنامه مدونی نداره و حتی خود طرحی که در واقع تو مجلس دو سال قبل بیان شد اون بخش کارشون رو گذاشته واگذار کرده بودن به وزارت کار و خود کمیسیون جمعیت مجلس هم دقیقاً اطلاع نداشتش که وزارت کار چه برنامه‌ای داره برای اینی که بتونه در واقع جمعیت بیکار رو دارای کار بکنه که اونها بتونن پیش شرط اینو داشته باشن که بتونن بر اساس کاری که دارن بتونن برن وام‌ها رو بگیرن. یعنی در واقع وعده‌های سرخرمنی هستش که کسانی که مخصوصاً دست و پنجه نرم می‌کنن با تامین معیشتشون یا داشتن شغل در همون ابتدای عام متوجه میشن که این وام‌ها در واقع بی‌اساسه و فقط مشمول کسانی میشه که دارای کار هست.
گفتگوی بود با سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل از مالمو سوئد و در رابطه با رشد کم جمعیت ایران و گزارشی که سازمان ملل در این باره داده بود صحبت می‌کردیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
تلاش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی در مدارس با طرحی به نام پیوند مدرسه حوزه و مدرسه آغاز شده. در این طرح صحبت از جذب هزاران طلبه در مدارس و راه اندازی مدارس وابسته به حوزه به منظور آنچه ترویج و تثبیت فرهنگ اسلامی و انقلابی است صحبت هست. جزئیات رو بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
پیوند مدرسه با طلاب معلم، طرحی تازه که حالا وزارت آموزش و پرورش ایران در هفته‌های اخیر با جدیت در دست گرفته تا بتواند مدارس را توسط طلاب و زیر نظر حوزه علمی کنترل کند. استخدام و فرستادن هزاران طلبه به مدارس سراسر کشور، حتی بحث راه اندازی مدارس وابسته به حوزه. وزیر آموزش و پرورش در حالی که مدارس ایران با کمبود معلم و نیروهای متخصص روبروست، حالا ادعا می کند که در یک آزمون کاملا عادلانه به تازگی نزدیک به 5000 نفر از طلاب و جمعی از نیروهای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی پذیرفته و جذب آموزش و پرورش شدند. او در بخش دیگری از صحبتهایش با خبرگزاری ایرنا از همکاری حوزه علمیه با آموزش و پرورش و استخدام 25000 طلبه برای تقویت زمینه‌های اعتقادی دانش آموزان خبر داد. اصرار و تلاش برای اسلامی کردن آموزش و پرورش در ایران اما امر تازه‌ای نیست. تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی برای تحول بنیادین به دستور روح الله خمینی به منظور سازماندهی امور فرهنگی و اسلامی مدارس و دانشگاه‌ها در خرداد سال 59 صادر شد. حالا اما دوباره بعد از 40 سال و به ویژه بعد از اعتراضات اخیر که به دانشگاه و مدارس هم کشیده شد، حکومت فکر می‌کند که برای مصلحت انقلاب باید دوباره دست به اقداماتی جدی و بنیادین برای اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها بزند. یک معلم در تهران که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است.
جمهوری اسلامی اومده اون بخش ایدئولوژیکش که مربوط به خودش رو متوجه شده که با وجود معلم‌های دینی و معلم‌های تربیتی و بسیج و با وجود همه اینها نتونسته کاری بکنه. حالا فرضشون بر اینه که اگر بتونن مثلا به قول خودشون یک مثلثی درست کنن بین خانه و مدرسه و مسجد و یه تعداد طلاب رو وارد مدرسه بکنن، اینا میتونن تاثیرگذار باشن.
علاوه بر حضور طلاب در مدرسه، خبر اخراج و تعلیق معلمان و حداقل 20000 مدیر مدرسه و دستور جداسازی کتاب‌های درسی و تغییر محتوای درس‌ها در سال تحصیلی امسال بارها خبرساز شده بود. حالا اما سوال این است، آیا با فرستادن هزاران طلاب به مدارس ایران جمهوری اسلامی میتواند تفکر اسلامی و انقلابی مورد نظرش را در جوانان تثبیت کند؟
این طرح یه طرح از پیش شکست خورده است. این طرح قابلیت این رو نداره که بخوان روی بچه ها تاثیرگذاری تربیتی داشته باشن، تاثیرگذاری رفتاری و حقیقتی داشته باشن. نسل امروز اون چیزی که داره فرا میگیره آموزهای خودش رو از رسانه میگیره، از اینترنت میگیره، از ماهواره میگیره و به هیچ عنوان معلم ها مثل قدیم نمیتونن تاثیرگذار باشن. حالا وقتی یک طلبه جوان خام بدون اینکه سر سوزنی آشنایی داشته باشن با شیوه های تعلیم و تربیت با یک رویکرد سنتی بخوان وارد مدارس بشن، من هیچ کاری از اینها بر نمیاد.
این معلم در تهران معتقد است اهمیت حضور طلاب برای حکومت بیشتر از تأثیر تربیتی ایجاد یک پایگاه امنیتی است.
اگر دولتی تغییر بکنه و رویکرد سیاسی در درون همین حاکمیت تغییر بکنه، این عده میتونن با اون رویکردی که امروز حاکمه مدافع این رویکرد در داخل مدارس باشن، نه چیزی بیشتر. و اگر احیانا حاکمیت تغییر بکنه، اخراج کردنه، حالا الان میگیم 25,000 نفر، شاید یک سال دیگه، دو سال دیگه اینا بشه مثلا 40,000 نفر، 50,000 نفر، حتی از لحاظ قوانین و بروکراسی اداری کار بسیار ساده ای نیست، قطعا حاکمیت بعدی رو دچار چالش و مشکل میکنه و یک پایگاه ایدئولوژیک در مدارس میشه که من فکر میکنم این قضیه برای حکومت مهمتر از اون تصوریه که به صورت خام بعضی دارن که آقا اینا قراره بیان تو مدرسه و تاثیر تربیتی بذارن. نه، اینا بیشتر افرادی هستن که پایگاه امنیتی در حقیقت توی مدارس برای حاکمیت ایجاد میکنن.
تلاش های مقام های مختلف جمهوری اسلامی برای تغییر در آموزش و پرورش در حالی تشدید شده است که اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران همزمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی ابعاد بسیار گسترده یافت و علاوه بر بازداشت گسترده دانش آموزان، تعدادی از دانش آموزان در ارتباط با این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
گزارش میشنیدید از همکارم کیانوش فرید. اما برگزاری بزرگداشت مولانا همزمان با 750مین سالمرگ او در کنار آرامگاهش در قونیه ترکیه در سالی که به عنوان سال مولانا در تقویم رسمی ترکیه ثبت شده. آیین بزرگداشت مولانا هر سال از 7 تا 17 دسامبر که برابر هست با از 16 تا 26 آذر همزمان با سالگرد درگذشت او در آرامگاه او در قونیه ترکیه برگزار میشه. درباره این موضوع بیشتر بشنوید در گزارش رویا ملکی.
750 سال از درگذشتش می گذرد، اما هنوز میلیون ها تن از سراسر جهان در آرامگاهش گرده هم می آیند، اشعارش را می خوانند و برایش رقص سماع می کنند. صحبت از جلال الدین محمد بلخی است، ملقب به مولوی، مولانا یا رومی، شاعر و عارف ایرانی که در شهر قونیه ترکیه آرمیده، شاعر عشق و عرفان که حتی مرگ را در اشعارش ستود. از این رو پیروان و شیفتگان مسلکش وعده دارند در سالمرگش 10 شبانه روز وصال و رجعت او به سوی معشوقش را در کنار مزارش سپری کنند. به غیر از آنها که برای بزرگداشت مولانا نی و دف و تنبور می‌زنند و دست به آسمان رقص صوفی می‌کنند، ادیبان و اندیشمندان ادبیات هم هر سال دور هم جمع می‌شوند و از مثنوی معنوی و دیوان شمس و اشعار این عارف ایرانی رمزگشایی می‌کنند. امسال 8 کنگره بین‌المللی مولانا در دانشگاه نیبریست قبرس برگزار شده. بیشتر از قدیر گلکاریان، رئیس مرکز مطالعات مولانا در این دانشگاه بشنویم.
مولانا با کتاب‌های مختلفی معروف است که یکی از اونها مثنوی و اصلی ترین اثر مولانا هست که در اون در واقع به تمامی ابعاد زندگی اشاره کرده و محور اصلی نگاه مولانا به هستی شناسی، خودشناسی، خداشناسی در محور عشق و دوستی است. بر اساس این که برای رفع مشکلات، معضلاتی که دنیا با اون مواجه هستش، حقوق انسان‌ها از بین میره، خصومت‌ها و دشمنی‌ها بین کشورها وجود داره، نابرابری هایی که در اجتماع و یا تبعیضاتی که بین نژادها و ملیت های مختلف موجود هست، که شاه کلید حل این معضلات رو ما میتونیم از اشعار مولانا در مثنوی معنوی استفاده کنیم.
افکار و عقاید مولانا از مثنوی گرفته تا دیوان شمس راوی صلح است و آشتی، اما هنوز پس از بیش از 7 قرن از پایان زیست این عارف بر سر میراث معنوی او یک رقابت ملی گرایی وجود دارد. ترکیه و ایران و افغانستان کشورهایی که برانند ثابت کنند مولانا از آن آنهاست. ترکیه به آرامگاه مولانا اشاره می کند، افغانستان به زادگاه او، اما آثار این شاعر و عارف به زبان فارسی است. گویاترین سند از قدیر گلکاریان رئیس مرکز مطالعات مولانا در دانشگاه نیبریست قبرس بشنویم.
مولانا زادگاهش بلخه، منتها با توجه به این که در زمان علاءالدین کیقوباد آخرین سلطان سلجوقی که در آناتولی حکومت میکرد ولی هنوز به عنوان حاکم تمام آناتولی نبود، بعد از حملات مغول و فروپاشی نظام حکومتی سلجوقیان تمام عالمان از منطقه خراسان بزرگ مهاجرت کردند به دلیل وجود جنگ به آناتولی و اون زمان آناتولی در واقع جزو بیزانس شرقی بود. به خاطر همین لقب رومی گذاشتن رو مولانا. مولانا رومی نیست و آثارش هم فارسی است و دوره سلجوقیان در بلخ زندگی می‌کرده که در داخل مرزهای امپراتوری سلجوقیان و سرزمین‌های ایران زندگی می‌کرده. ما نمی‌تونیم محدود بکنیم که به کدام جغرافیا تعلق داره. این چهره است، یه ستاره است در آسمان ادبیات که مال دنیاست.
به باور مولانا روند حیات نه افقی که سعودی و رو به عالم بالاست. او در غزلی مرگ را به مثابه عروس ابدی تعبیر کرده است. از این رو پیروان طریقت مولویه شب درگذشت مولانا را شب عروس، عروس یا عروج میخوانند و 10 شب از 16 تا 26 آذر ماه برایش میخوانند و میرقصند. این هم گوشه‌ای از مراسم امسال عروس در قونیه با صدای علیرضا قربانی.
ماشا گسن نویسنده آمریکایی روزتبار جایزه سال 2023 هانا آرنت برای اندیشه سیاسی را 25 آذر در شهر برمن آلمان دریافت کرد. دریافت این جایزه با حواشی همراه بود. گزارشی بشنوید در همین باره از مرداد میردامادی. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
هیئت داوری جایزه هانا آرنت تابستان گذشته تصمیم گرفت تا برنده امسالش ماشا گسن باشد. برای گزارشگری در مورد روسیه و جنگی که این کشور علیه اوکراین به راه انداخته است. این جایزه اما با حواشی زیادی روبرو شد و پس از مجادلات بر سر اینکه آیا باید این جایزه به ماشا گسن تعلق بگیرد یا نه، بالاخره با یک روز تأخیر در تاریخ اهدای جایزه در مراسمی کوچک و با حضور تنها در حدود 50 نفر مراسم اهدای جایزه هانا آرنت برای اندیشه سیاسی برگزار شد. اما مناقشه از آنجا آغاز شد که این نویسنده در مقاله‌ای با عنوان در سایه هولوکاست در مجله نیویورکر به تاریخ 9 دسامبر برابر با 18 آذر ماه حمایت بیچون و چرای دولت آلمان از اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد و نوشت که اصطلاح مناسب برای توصیف آنچه با غزه می شود و بر سر این باری که می آید واژه گتوست. گتو در لغت به معنی محله‌های فقیرنشین شهری است که مأوای گروه‌های حاشیه‌ای و اقلیتی است. اما در جریان جنگ جهانی دوم، نازی‌های آلمان یهودیان شهرهای بزرگ اروپا را در این محله‌ها به حالت محصور نگاه می‌داشتند و با انواع محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌ها جمعیت آنان را کم و کمتر کرده و در نهایت از بین می‌بردند. ماشا گسن در مقاله در سایه هولوکاست می‌نویسد این که وضعیت بد محاصره شدگان غزه را با یهودیان در گتو مانده مقایسه می کنیم، ما را در برابر نوک تیز حملات قرار خواهد داد. با وجود این، زبانی را در اختیارمان قرار می دهد تا آنچه اکنون در غزه در حال وقوع است را توضیح دهیم. به دنبال انتشار این مقاله، بنیاد هاینریش بول که بخشی از مبلغ جایزه هانا آرنت را تامین می کند، اظهارات ماشا گسن را غیر قابل قبول خواند و افزود که مقاله او این معنی ضمنی را در بر دارد که اسرائیل مانند نازی‌ها که گتوها و ساکنان آن را نابود کردند می‌خواهند غزه را از بین ببرند و ما این مقایسه را رد می‌کنیم. جایزه هانا آرنت برای اندیشه سیاسی در سال 1994 بنیان گذاشته شد. این جایزه ادای احترامی است به کسانی که با اندیشه و عمل سیاسی در سنت هانا آرنت از برجسته‌ترین نظریه پردازان سیاسی قرن بیستم در حوزه عمومی تشریک مساعی می کنند. یک هیئت داوری مستقل و بین‌المللی در مورد برنده این جایزه که مبلغی برابر با 10,000 یوروست تصمیم می گیرد. ماشا گسن که خود یهودی است و پدر بزرگ و جد پدریش به دست نازی‌ها به قتل رسیدند، در سال 1967 در مسکو متولد شد. عمده موضوعات نوشته‌های او جریانات و مناقشه‌های سیاسی در آمریکا و روسیه است. ماشا گسن در نیویورک زندگی می‌کند.